درس هفتم تحقیق در اوامر نظیر امتحانیه ولایت که مصلحت در مأمورم به نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا و کان امر الله مفعولا. ذیل آیه 37 از سوره احزاب. پس چون زید حاجت خود را از زوجه خود گرفت و با او استمتاع و دخول کرد، ما زینب را به زنیت و زوجیت تو درآوردیم به جهت آنکه هیچگاه دیگر برای مؤمنان سختی و حرجی در نکاح کردن زنهای پسرخوانده های آنان نباشد، در وقتی که آن پسرخوانده ها حاجت خود را از آن زنان به استمتاع و دخول گرفته و آمیزش کرده باشند و البته امر خداوند شدنی است. در اینجا قضاء وتر که عرض شد یعنی استمتاع و دخول در دو جا آورده شده است. فلما قضا زید منها وطرن و همچنین در ذیل آن فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرن. برای آن که بفهماند همخوابگی و آمیزش نکاح زن پسرخوانده را باطل نمی کند و اشکالی در نکاح او نیست. زن پسرخوانده زن پسر نیست، خواه با او دخول شده باشد خواه نشده باشد، و این حکم منحصر به صورت عدم آمیزش نمی باشد. به طور کلی این بود واقعیت داستان زینب و امر ولایی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که طبق آیه شریفه قرآن و تفاسیر شیعه بیان شد. و دانستیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در گرفتن زینب دچار اشکال شدند. از طرفی پروردگار امر به انجام این ازدواج می کند و از طرفی آن همیت جاهلیت باقی مانده در بین مردم و اضطراب حال و عدم مساعدت زمان زمینه را برای این کار فراهم نمی کرد و پیغمبر به جهت امر پروردگار نه به خاطر میل باطنی به زینب به این کار اقدام کردند. این بود واقعیت و حقیقت این داستان. اما بسیاری از تفاسیر اهل تسنن این داستان را به صورت غیر نیکویی بیان می کنند و مستشرقین نیز چون از تواریخ و تفاسیر اهل تسنن به اسلام شناسی متوجه شده اند، لذا اسلام را از آن دریچه می بینند و دچار اشکال می گردند. علا کل تقدیرن قضیه زینب و ازدواج آن حضرت با او و قضیه خارج کردن عنوان دعی و پسرخوانده را از نسب و همچنین ازدواج هر زن شریف با مرد فقیر دو امر ولایی بود که موجب شد پیغمبر به این صورتی که عرض شد اقدام کنند. و اگرچه اقدام رسول الله به حسب ظاهر خلاف جلوه می کند، ولی پس از تأمل روشن می گردد که عین واقع و عین شریعت است و تخطی از حکم خدا و شریعت نیست. یکی دیگر از اوامر ولایی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر رسول خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام است راجع به کشتن مابور که نزد ماریه قبطیه بوده است. حال ببینیم این امر چه بوده و حقیقتش چیست. چون عرض شد اوامر ولایی رسول خدا از آن سه طریقی که بیان شد بیرون نیست، اینک ببینیم امر پیغمبر به امیرالمؤمنین از چه قسمی بوده است. مقوقس که حاکم اسکندریه بود، دو کنیز به عنوان تحفه و هدیه برای پیغمبر فرستاد. یکی اسمش ماریه بود و دیگری نسرین، و این دو با هم خواهر بودند و قبطی مصری. مقوقس اینان را همراه با شخص امینی به نام مابور که او هم قبطی بود به سوی پیامبر فرستاد، و در روایات وارد است که مابور خسی بود. خسی یعنی کسی که بیزتین او را کوفته باشند تا اینکه از مردی بیفتد. این کار سابقاً بسیار رواج داشت، مخصوصاً در خانواده‌های سلطنتی و پادشاهان. مردانی که با زنها رفت آمد داشتند و بایستی داخل حرمسرا به جهت خدمت و یا سایر کارهای لازم بروند، برای اینکه کاملاً اطمینان داشته باشند که خیانتی از آنها صادر نشود، آنها را خاجه می کردند، یعنی بیزتین آنها را می کوفتند، مانند گوسفندی که آن را اخته می کنند. بنابراین آنها از مردی می افتادند. مقوقس مابور را که طبق بعضی از روایات از اقوام ماریه و نسرین بود و بنابر بعضی از روایات از اهالی روم بود، به عنوان کمک و خدمت و همراهی و پاسداری و امانتی که بدین جهت ملاحظه کرده بود، با آنها به سوی پیغمبر روانه کرد. البته اینها تنها نبودند، بلکه یکی از اصحاب پیغمبر که برای مأموریت به مصر رفته و از طرف رسول خدا پیغام برده بود، در هنگام مراجعت با آنها همراهی می کرد. و او هم در راه خیلی از تعالیم دینی را به آن مرد و همین دو مخدره تعلیم کرد. و در بعضی از روایات وارد است که مابور در بین راه و قبل از اینکه خدمت پیغمبر برسد، اسلام آورد. این دو کنیز را که برای رسول خدا آوردند، حضرت نسرین را به حسان ابن ثابت بخشیدند و ماریه را برای خودشان قرار دادند. بعضی از زنان پیغمبر، به خصوص عایشه و حفصه، پیغمبر را بسیار اذیت می کردند و می گفتند این چه کاریست؟ مگر ما زنهای تو نیستیم و دارای چنین و چنان خصوصیاتی نمی باشیم؟ با اینکه اختیار کنیز بر پیغمبر جائز و حلال است، ولیکن چون ماریه زنی زیبا و دارای خصوصیات ممتازی بود، بر او حسد ورزیده و امر را بر پیغمبر مشکل گردانیدند. لذا آن حضرت خسته شده و ماریه را برداشته آوردند در اعالی مدینه که متصل به نجد بود اسکان دادند. در آنجا باغاتی بود و چاه آبی هم برای آنها حفر نمودند و همینک به آنجا مشربه ام ابراهیم میگویند و بعضی از شیعیان در آنجا سکنا دارند. پیغمبر برای دیدن ماریه به آن محل میرفتند، زیرا از مدینه دور و از فتنه و حسد زنانشان مسون بودند. ماریه زن بسیار بزرگوار و مؤمنه و با فهم و زن با شخصیت و با ادب و با احتیاط و با تربیتی بود و از محبین حضرت زهراء و امیرالمؤمنین علیهم الصلاه و السلام به حساب می آمد. اینها از خصوصیات بارز او بود که شاید همین موارد موجب حسد دیگران می گردید. خداوند از ماریه فرزندی به رسول خدا داد به نام ابراهیم و 1 سال و 8 ماه تقریباً از عمر او گذشت و از دنیا رفت. فرزند آوردن ماریه برای عایشه خیلی گران آمد، زیرا که خود بچه نداشت و در کانون دلش این شعله حسد فوران داشت. و ابن ابوالحدید و دیگران هم نوشتند که مقداری از حسادت‌های او درباره حضرت زهرا سلام الله علیها به واسطه همین جهت بود که می دید حضرت زهرا چند فرزند دارند و آنها اولاد واقعی پیغمبر هستند و پیامبر آنها را می بوسد و روی دامنش می نشاند. برای او سنگین بود که ببیند بچه ندارد و یک دختری که همسن و سال اوست چند فرزند دارد و آنها اولاد واقعی رسول خدا هستند و پیغمبر به آنها این طور اظهار محبت و علاقه می کند. نسبت به ماریه هم مطلب همین طور بود تا اندازه ای. البته نه مثل حضرت زهرا. ولیکن حسد عایشه به جایی رسید که به رسول خدا گفت اصلاً این بچه‌ای که ماری آورده از شما نیست و عیاذم بالله او با همان مردی که مشغول به خدمت اوست هم بستر شده و فرزندی پدید آمده است. و دلیل بر این مطلب آن که شما از وقتی که به مدینه آمده ای از همسرانت فرزندی نیاورده ای، نه از من و نه از دیگران، و اولاد شما منحصر در حضرت خدیجه که در مکه بوده است می باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر بودند. رسول خدا به او گفتند علی برو و آن مردی را که با ماریه است بکش. امیرالمؤمنین علیه السلام حرکت کرد و گفت یا رسول الله، من یکسره به این فرمان شما عمل کنم یا اینکه به من اختیار نظر هم می دهی؟ حضرت فرمودند نه مختاری، برو ببین قضیه چیست و از روی نظر این کار را انجام بده. امیرالمؤمنین علیه السلام به آنجا رفتند و همین که با شمشیر به سوی مابور حرکت کردند او فرار نموده از درخت خرما بالا رفت و از آنجا خود را به زمین انداخت و پاهایش را به طرف آسمان بلند کرد، به طوری که مکشوف العوره شد و با این عمل خواست خود را نشان بدهد. امیرالمؤمنین علیه السلام دیدند که اصلا او مرد نیست و حتی خسی هم نیست. خسی کسی است که آلت رجولیت داشته باشد ولی بیزه هایش را کوفته باشند، بلکه او عجب و امسه است، یعنی به طور مادرزاد از آلت رجولیت هیچ ندارد. ما له من مال الرجل قلیل ولا کثیر. امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیر را در غلاف کردند و به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتند و قضیه را بیان کردند و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الحمد لله الذي يصرف عنا اهل البيت الامتحان. حمد اختصاص به پروردگاری دارد که این امتحان و فتنه را از ما اهل البيت برگرداند. ما این روایت را طبق آنچه که مرحوم عالم بزرگوار و فقیه عالی مقدار و مفخر اسلام ابن شهرآشوب در مناقب نقل فرموده است بیان نموده و روی آن بحث می کنیم. ابن شهرآشوب می فرماید تاریخی در تاریخ خود و ابو نعیم اصفهانی در حلیة الاولیاء از محمد ابن حنفیه روایت می کنند که ان الذی قذفت بهی ماریه و هو خصیون اسمه مابور و کان المقوقس اهداه مع الجاریتین الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم. آن کسی که ماریه متهم به زنای با او شد و او خسی بود اسم او مابور بوده است و او همان کسی است که مقوقس او را با آن دو کنیز به سوی پیغمبر به رسم هدیه و تحفه فرستاده بود. فبعث النبی علی علیه السلام و امره به قتله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام را فرستادند و گفتند برو و مابور را بکش. فلما رعا علی و ما یرید به تکشف حتی بین لعلی انه عجب لا شيء معه مما يكون مع الرجال، فكف عنه عليه السلام. وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام به آنجا رفتند و او دید امیر المؤمنین از دور به سوی او می آیند و قصد قتل او را دارند، خود را عریان کرد تا اینکه به علی علیه السلام نشان دهد که او عجب است و اصلا هیچ ندارد. لا شیء معه مما یکون مع الرجال، از آلت رجولیت در او هیچ نیست. امیر المؤمنین علیه السلام از این کار دست برداشتند. و همچنین ابن شهرآشوب از ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیاء در خبری با اسناد خود از محمد ابن اسحاق می گوید انه کان ابن عم لها یزورها فانفذ علیا لیقتله. ماریه پسر عمویی داشت که بعضی اوقات به ملاقات او می رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی را فرستاد تا اینکه او را بکشد. قال فقلت یا رسول الله اکون فی امرک اذا ارسلتنی کالسبکت المحماه و فی روایت کالمسمار المحماه فی الوبر ولا یثنینی شیئن حتی امضی لما ارسلتنی به و شاهد و یرا ما لا یرا الغائب. امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردند یا رسول الله، در این مأموریتی که به من محول نموده اید چگونه باشم؟ آیا مثل آهن گداخته که با آن زمین را شیار می کنند بروم و کار را انجام بدهم؟ یا مانند میخ داغ شده‌ای که در کرک فرو می رود و کارش را انجام می دهد، بدون تأمل فرمان شما را اطاعت کنم و هیچ چیز مرا از آن مقصد بر نگرداند؟ یا اینکه این مأموریت را با تحقیق و تفحص به انجام برسانم؟ و شاهد و یرا ما لا یرا الغائب، در حالی که آنچرا که شاهد می بیند و از نزدیک با قضیه برخورد دارد از غائب مختفی خواهد بود. من بر اساس ادراکات خودم مأموریتم را انجام بدهم؟ فقال بل شاهد و یرا ما لا یرا الغائب. حضرت فرمودند بر همین اساس رفتار کن. فاقبلت متوشحا السیف فوجدته عندها فاخترت السیف فلما اقبلت نحوه عرف انی اریده فاتا نخله فرقا فیها ثم رما بنفسه على قفاه و شغر برجلیه فاذن هو عجب و امسح ما له من مال الرجل قلیل ولا کثیر. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید من بند شمشیر را به گردن انداختم و به سوی او رفتم و دیدم آن مرد نزد ماریه است. شمشیر را کشیده به او نزدیک شدم. در این هنگام او فهمید که اراده قتلش را دارم. بر درخت خرمایی که در آنجا بود بالا رفته و خود را بر زمین انداخت و پاهایش را بلند کرد که من او را ببینم. من دیدم که او عجب یعنی ممسوح بود و هیچ نداشت. ما له من مال الرجل قلیل ولا کثیر. فاغمدت سیفی ثم اتیت الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاخبرته فقال الحمد لله الذي يصرف عنا اهل البيت الامتحان. شمشیر را غلاف کرده و به سوی پیغمبر آمدم و او را خبر دادم. رسول خدا فرمود حمد اختصاص به خدا دارد که از ما اهل بیت امتحان را برداشت، یعنی فتنه را برداشت. و نیز ابن شهرآشوب از ابن بابویه روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که فرمودند قال امیر المؤمنین علیه السلام فی آخر احتجاجه علی ابی بکر به 23 خصلتن نشدتكم بالله هل علمتم ان عائشه قالت لرسول الله إن إبراهيم ليس منك وإنه من فلان القبطي. ابن بابویه از حضرت صادق علیه السلام اینطور روایت می کند که امیر المؤمنین علیه السلام در احتجاجاتی که بر ابوبکر کردند و 23 خصلت از خصال خود را بیان کردند، آخرین احتجاج این بود که فرمودند شما را به خدا سوگند می دهم، شما در حضور پروردگار با سوگند من مواجه هستید. آیا دانستید که عایشه به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت ابراهیم از تو نیست و از فلان مرد قبطی است؟ فقال یا علی فذهب فقتله. فقلت یا رسول الله اذا بعثنی اکون کالمسمار المحما فی الوبر لما امرتنی. و رسول خدا گفت ای علی برو و او را بکش. من عرض کردم یا رسول الله، من در این مأموریت مثل مسمار محما در وبر باشم؟ در برابر این مأموریت مثل میخ داغ شده ای باشم که در کرد فرو می رود؟ و معنی این روایت با همان روایت سابقی که بیان شد هیچ تفاوت ندارد. در روایتی که از حلیت الاولیاء بیان کردیم می گوید اکون فی امرک اذا ارسلتنی کس سبکت المحماه، مثل سبکه محماه باشم. بنده در لغت معنایی برای سبکه ندیدم، اما سبیکه هست. سبیکه یک قطعه از فزه یا طلا یا فلز دیگری است که ذوب کرده و داخل قالب می ریزند تا به صورت شمش یا شکل دیگری درآید و جمع آن سبائک می شود. سبائک طلا و نقره یعنی شمش هایی که از طلا یا نقره یا فلز دیگری ذوب کرده و ریختند، و این هم معنی خوبی است. کس سبکت المحما یعنی مثل این شمش هایی که داغ می کنند و می ریزند و به این صورت در می آید. و این هر جا که برسد، به خصوص اگر در پشم یا کرک برسد، می سوزاند و از بین می برد. آیا من این طور عمل کنم؟ در بعضی از روایات هم دیدم که امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد اکون و کس سکت المحماه، من مثل سکه محماه، سکه داغ شده باشم. سکه به معنی خیش است. خیش آهنی است که به گاواهن می‌بندند و با آن زمین را شخ می‌زنند و شیار می‌کنند. یعنی من مثل آن آهنی که به گاواهن می‌بندند و با آن زمین را شخ می‌کنند و می‌شکافند بروم و مأموریتم را انجام بدهم. و حقیر را گمان چنان است که صحیح لفظ سکه بوده است. یا در همین روایت کلمسمار المحما، مثل میخ داغ شده ای که انسان در کرک فرو می برد و اثر می کند، من بدون چون و چرا انجام وظیفه کنم و یا اینکه غیر از این عمل شود؟ و شاهد و یرا ما لا یرا الغائب. حضرت می فرمایند نه، این مأموریت را باید اینطور انجام بدهی. این بود اصل مطلب. حال ما باید روی این قضیه فکر کنیم و ببینیم مطلب از چه قرار است. این مسئله یک اشکال فقهی دارد و یک اشکال کلامی. اما اشکال فقهی این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله چطور به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود برو مابور را بکش؟ بر اساس چه مسئولیت و جرم و جنایتی؟ زیرا او جنایتی مرتکب نشده بود تا اینکه استحقاق قتل را داشته باشد. و اما اشکال کلامی آن است که آن شخص عجب بود، یعنی واقعا خواجه مادرزاد بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله که عالم به غیب است و مدتها نزد ماریه رفت و آمد می کرده است، چطور ممکن است از این مطلب که او عجب است و شخص امینی است و این تهمتی که عایشه به او زده است بیجا می باشد، بی اطلاع باشد. و او به امیرالمؤمنین علیه السلام بگوید شمشیر را بردار و او را به قتل برسان. و این از نظر کلامی اشکال مهمی محسوب می شود. ولذا بنده که از سابق الایام این روایت را می دیدم و با بعضی از بزرگان هم که بحث می نمودم، آنها می گفتند معنی این روایت به هیچ وجه برای ما روشن نیست، با اینکه این روایت را خاصه و عامه نقل کردند. روی همین جهت بعضی خواستند اصل روایت را انکار کنند و بگویند این روایت راجع به ماریه نیست، بلکه راجع به عایشه است که در سفری که با رسول خدا می نمود قدری از کاروان عقب افتاد و تنها ماند، عبدالله ابن ابی او را متهم به زنا کرد. ولذا برای اینکه سنی ها این اتهام را از عایشه بردارند آمده اند و به ماریه نسبت دادند. ولی بعضی ها هم می گویند ما حقیقت این قضیه را نفهمیدیم. و اما آنچه که به نظر می رسد این است که امر رسول خدا به امیر المؤمنین علیه السلام نظیر اوامر امتحانیه است، نه امر حقیقی. توضیح آن که اوامر بر دو نوع است، حقیقیه و امتحانیه. در اوامر حقیقیه مصلحت در مأمورون به می باشد و در اوامر امتحانیه مصلحت در نفس امر است، نه در مأمورون به. مانند امر پروردگار به حضرت ابراهیم راجع به ذبح حضرت اسماعیل، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. زیرا امر پروردگار به حضرت ابراهیم در کشتن فرزند امری نیست که مصلحتی در مأمورون به آن باشد، یعنی ذبح حضرت اسماعیل به دست حضرت ابراهیم علیه السلام در خارج مصلحت داشته باشد، بلکه در اینجا مصلحت در نفس امر است. مصلحت در این امر اقدام حضرت ابراهیم به انجام آن است، نه تحقق خارجی آن. بنابراین اگر این مأمورون به انجام شود، مصلحت امریه صورت پذیرفته است و الا خیر. و مصلحت امریه همان حالت تسلیم و انقیاد حضرت ابراهیم علیه السلام است. اما مأمورون به ظاهری که ذبح حضرت اسماعیل است در خارج، از اول مورد طلب پروردگار نیست. از اول مقصود خدا نبوده که حضرت ابراهیم او را بکشد. لذا وقتی امر به کشتن اسماعیل آمد و پروردگار حضرت ابراهیم را مطیع یافت، مصلحت امریه حاصل شد و طبعاً موردی برای تحقق مأمورون به ظاهری باقی نمی ماند. فلهذا فرمود قد صدقت الرؤیا، دیگر لازم نیست او را بکشی، چون منظور از امر عملی شد. اینها را می گویند اوامر امتحانیه که مصلحت فقط در نفس امر است. در اینجا مسئله از این قرار است که امر رسول خدا به امیر المؤمنین علیه السلام نظیر اوامر امتحانیه است، نه اینکه خود امر امتحانی است. زیرا امری را که مصلحت در مأمورون به آن نباشد و در نفس امر باشد، ولو به داعی و غایت دیگری غیر از مصلحت امریه، آن را نظیر اوامر امتحانیه می گویند. امری که رسول خدا فرمود، منظور کشتن واقعی مابور نبود. منظور این بود که قضایای مختفیه بر مردم منکشف شود. این امر چه مصلحتی داشت؟ عایشه ماریه را قذف و متهم به زنا کرده است و فرزند رسول خدا را عیاذا بالله زنازاده دانسته است. باید تأمل نمود که در اینجا رسول خدا در برابر این قضیه و این اتهام چه کاری انجام بدهد. اگر هیچ اعتنایی به مسئله نکند، این اتهام تثبیت خواهد شد. اهل مدینه، منافقین، یهود و نصارا می گویند بعضی از مخدرات و کنیزان پیغمبر زناکار بوده و از راه زنا بچه آورده است و پیغمبر هم او را فرزند خود دانسته است و این ننگ تا ابد بر خاندان رسالت باقی می ماند. دامان خاندان انبیا همگی از نسبت زنا و فحشا پاک است، زیرا نسبت زنا موجب آلودگی در نسب و از بین رفتن قداست فرزندان آنها می شود و عقلن و شرعن زنان پیغمبران گرچه به هر نوع فساد اخلاق دچار باشند باید از فحشا و زنا پاک دامن باشند. حتی درباره زن نوح و زن لوط که در سوره تحریم خداوند آن دو را مثال و نمونه زنان کافر و شقی بیان نموده است و امر به دخول در آتش بر آنها متحتم گردیده است، به واسطه اعمال فحشا و قبیح جنسی نبوده، بلکه به واسطه تمرد از ایمان و استکبار و سرکشی از پیروی شوهرانشان حضرت نوح و لوط بوده است. شیعه اجماع بر این مسئله دارد و دامان زنان پیغمبر را پاک می داند، گرچه بعضی از آنها به نکوهیده ترین اعمال همچون جنگ جمل دست یازیدند. اما علمای شیعه سلفن و خلفن همگی در کتابهای خود تصریح به پاکدامنی عایشه نمودند و نسبتی را که عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه به او داد رد می کنند و ابن ابی را به واسطه این اتهام جهنمی می دانند. و آیاتی که در قرآن مجید درباره رفع اتهام عایشه وارد شده است همه را می پذیرند و به عنوان قداست دامان خاندان پیامبر و رفع شبهه هر گونه آلودگی جنسی بحث ها و گفتگوها دارند. ما در اینجا فقط به ذکر گفتار آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی رضوان الله علیه در کتاب ارزشمند الفصول المهمه طبع دوم صفحه 145 تا صفحه 147 می پردازیم تا این قضیه از نقطه نظر عقیده شیعه در این زمینه کاملا روشن شود. او می فرماید وجه پنجم از وجوهی را که شیخ نوح حنفی در باب رده و تعذیرون از دو کتاب فتاوی حامدیه و تنقیح آن موجب کفر شیعه و وجوب قتل آنان دانسته است این است که شیعیان درباره عایشه صدیقه رضی الله عنها زبان درازی کرده و در حق او راجع به داستان افک تهمت به زنا عیاذا بالله گفتاری دارند که لائق شأن او نیست. تا پایان مطالبی که در این باره به شیعه افتراء و تهمت زده و از روی بهتان و دروغ نسبت داده است. پاسخ آن است که عایشه در نزد شیعه امامیه و در حقیقت و واقع امر انقا جیبن و اطهر ثوبن و اعلا نفسن و اغلا ارضن و امنع سونن و ارفع جنانن و اعز خدرن و اسما مقامن می باشد که درباره وی غیر از نزاهت و پاک دامنی روا باشد و یا غیر از سیانت و افت در حق او متصور گردد. کتابهای امامیه از قدیم الایام تا امروز شاهد صدق گفتار ماست. علاوه بر این، اصول شیعه در عصمت انبیا قضیه بهتان به عایشه را نسبت به مسئله افک جدن و اساساً محال می داند و قواعدشان وقوع چنین امری را عقلاً باطل می شمرد و بر همین اساس فقیه الطائفه و مرد موثق امامیه استاد مقدس ما شیخ محمد طه نجفی اعلی الله مقامه بر فراز منبر درس تصریح به وجوب عصمت عایشه در مضمون قضیه افک نمود و استدلال خود را بر پایه استقلال حکم عقل بر لزوم نزاهت و پاکی انبیاء از کوچکترین عیب و ننگ و وجوب طهارت ارزهایشان از کمترین لکه زشتی و آر استوار نمود. و علاهذا ما برای براءت عایشه از این اتهام نیازی به دلیل خارجی نداریم و برای او و برای غیر او از زنان پیغمبران و اوصیای پیغمبران هر گونه نسبتی نظیر این امر را جائز و روا نمی شماریم. سید بزرگوار و پیشوای مذهب ما شریف سید مرتضی علم الهدا در مجلس 38 از جزء دوم کتاب اعمالی خود در رد کسی که نسبت زنا و فحشا به زن نوح داده است با عین این عبارت جواب می دهد که انبیاء علیهم السلام عقلن واجب است که از امثال این گونه امور منزه باشند، چرا که امثال اینها به زشتی و پلیدی می کشاند و قدر و منزلت را در هم می شکند. خداوند تعالی پیغمبران خود را از اموری که بی اهمیت تر و سبکتر از اینها هستند به جهت تعظیمشان و توقیر و اکرامشان از هرچه موجب تنفر قلوب مردم از پذیرش کلام آنهاست دور نگه داشته است. تا آخر گفتارش که دلالت بر وجوب پاکدامنی زن نوح و زن لوط می باشد از فحشا و بر این اصل اصیل مفسرین و متکلمین از شیعه و سایر علمایشان اجماع و اتفاق دارند. آری، ما آنچرا که از افعال ام المؤمنین عایشه انتقاد داریم، خروج اوست از خانهش پس از قول خداوند تعالی و قرن فی بیوتکن. واجب است بر شما زنان پیغمبر که در خانه هایتان متمکن و ثابت باشید و سوار شدن بر شتر به جهت جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام است بعد از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را از این عمل برحذر داشت و حرکت اوست به بصره در حالی که قیادت و ریاست جیش عظیمی را بر عهده داشت و به گمان خود طلب خون عثمان می کرد، در حالی که خود او بود که مردم را به جنگ علیه عثمان برانگیخت و برای کشتن وی تحریض و ترغیب می نمود و راجع به عثمان گفت آنچرا که گفت. ما عایشه را ملامت می کنیم راجع به کارهایی که در بصره در روز جمل اصغر با عثمان ابن حنیف و حکیم ابن جبله نمود و زشت و قبیح می شمریم کارهای وی را در روز جمل اکبر با امیر المؤمنین علیه السلام و کارهایی را که در روز بغل سوار قاطر شدن او چون پنداشت بنی هاشم می خواهند امام حسن مجتبی علیه السلام را نزد جدش دفع کنند انجام داد و از او و از مروان ابن حکم به ظهور رسید آنچه رسید، بلکه عتاب و مؤاخذه ما از عایشه بر سایر اعمالی است که با اهل بیت علیهم السلام عموما انجام داده است. اما این مرد ناسبی کذاب شیخ نوح حنفی در عداوت با شیعه به حدی رسیده است که هیچ مسلمی نرسیده است و در کینه توزی و افشاندن بذر دشمنی راهی را پیموده است که هیچ موحدی آن را نپیموده است، زیرا که اسلام و اهل اسلام را با این افترای خود که بدین گونه به شیعه زده است لکه‌دار نموده است. مگر نه آن است که شیعه نصف مسلمانان جهان هستند؟ این لکه و اتهام به شیعه موجب روشنی و خرمی چشمان کفار خواهد شد و جگر و زهره موحدین را خواهد شکافت و ستمی است که هم بر ام المؤمنین عایشه و هم بر جمیع مسلمین وارد خواهد شد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس پیغمبر در مقابل این تهمت عایشه نمیتواند ساکت بنشیند. او باید کشف حقیقت کند. کشف حقیقت به چه قسمی متصور است؟ آیا مابور را به محکمه حاضر و از او استنتاق کنند و او قسم یاد کند؟ در این صورت می گویند او قسم بیجا خورده است و از خوف اجراء حد بر او سوگند یاد کرده است. آیا می بایست ماریه را بیاورد و با عایشه روبرو کند؟ این هم که به جایی منتهی نمی شود. طرفین دعوا یعنی عایشه و ماریه هر کدام بر گفتار خود ایستادگی دارند. علاوه بر فرض این که پیامبر به عایشه بگوید این اتهام ناشی از توهم و افتراء توست و به هیچ وجه جنبه واقعی ندارد، او در مقام انکار برآمده و مدعی ثبوت واقعه خواهد بود. بنابراین مسئله به نتیجه مثبتی نخواهد رسید. و آیا رسول خدا به امیرالمؤمنین علیهم السلام بگوید برو مابور را تفتیش کن، کشف عورت کن، ببین او واقعا مرد است یا زن است یا خواجه است؟ این دستور هم ابدا از پیامبر معقول و پسندیده نیست و غلط است. پیغمبر خوب می‌داند و جای شبهه‌ای هم برای او نیست. پیامبر به تمام نیات ما اطلاع دارد. مابور متهم و بیخبر است، ولی امر به کشف عورت غلط است و نتیجهش این است هر کسی که متهم به زنا شد قبل از این که درباره او تحقیق شود باید او را کشف عورت نمود تا روشن شود که او مرد است یا نه. اگر مرد بود او را محاکمه نمایند، یعنی هر کسی را که بخواهند بر او حد جاری کنند اول باید او را کشف عورت نمایند. زیرا اگر ما بخواهیم کشف حقیقت خارجی کنیم غیر از این راه ممکن نیست، در حالتی که از نظر شرع این راه ها مسدود است. حقیقت مسئله از این قرار است: هم رسول خدا و هم امیرالمؤمنین علیهم السلام به تمام خصوصیات مسئله از عفت، عصمت و بزرگواری و حلال زادگی حضرت ابراهیم و کینه دیرینه عایشه و ساختگی بودن این قذف و پاکی دامن ماریه و پاکی مابور آن خدمتگزار ماریه علم داشتند و مسئله در نزد ایشان مانند آفتاب روشن بود. ولی حضرت رسول می‌خواهند قضیه را طوری واضح و روشن به مردم نشان بدهند که این اتهام تا روز قیامت از دامن بیگناهی شسته و لکه ننگ بر دامن مفتری باقی بماند. واقعا فکر کنیم و ببینیم که آیا پیغمبر بهتر از این میتواند عمل نماید که به امیرالمؤمنین علیه السلام بگوید با شمشیر به سمت مابور حرکت کن و او هم بدین قسم برای اینکه خود را از تهمت خارج کند مسلماً کشف عورت کند، و یا طبق روایت حلیت الاولیاء چون مرد محترمی است و نمیخواهد کشف عورت کند به عنوان اینکه خواسته از درخت خرما بالا برود خود را به پایین انداخته پاهایش را بلند میکند که بگوید من کشف عورت نکردم بلکه پاهایم بلند شد تا قضیه روشن شود. درست توجه کنید. این قسم امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت مطلب را نزد رسول خدا برده است و آن حضرت برای مردم روشن می کند که این اتهامی که شما به مابور نسبت دادید سالبه به انتفاع موضوع است و چه گناه عجیبی مرتکب شدید. چه اتهامی به ماریه قبطیه آن زن عفیف و نجیب و به ابراهیم زدید که رسول خدا فرمود اگر بنا بود پس از من کسی پیغمبر بشود و ختم نبوت بر آن حضرت تحقق نگرفته بود، به این فرزندم ابراهیم داده می شد. اینقدر در او قابلیت بود. و با این کشف خارجی، آبروی عایشه و سایر مفسدین به کلی از بین رفت. و رسول خدا نمی فرماید الحمدلله الذی یصرف عنا العار، عار و ننگ را از ما برداشت، بلکه می گوید حمد اختصاص به خدایی دارد که امتحان را از ما برداشت و چهره زشت نتیجه فتنه و فساد را از ما برگردانید و برای عایشه و حفصه و پدرانشان و منافقین و یهود و نصارا و سائرین خوب روشن نمود که قضیه از این قرار است. این یک امر باطنی و قراردادی بین رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهم السلام بود و فقط و فقط در این واقعه تحقق یافت. آیا غیر از این مورد روایتی وجود دارد که رسول خدا به امیرالمؤمنین علیهم السلام امری بکند و او بگوید یا رسول الله برای من اختیار بگذار؟ در هر جا که امری از رسول خدا صادر شد، حضرت بدون تأمل به انجام رسانید. پس علت این که در این مورد از رسول خدا تقاضای حق اختیار نمود، بدین جهت است. امر رسول خدا به اقتل، قتل و کشته شدن مابور در خارج نبوده است، زیرا که او بریء بوده، بلکه منظور کشف قضیه است. و شاهد و یرا مالا یر الغائب، قضیه از این قرار است. و ملاحظه کنید چقدر خوب و لطیف و دقیق با این امر پیغمبر که نظیر اوامر امتحانیه است مطلب صورت گرفت. و شاهد بر این مطلب آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام این مأموریت را از فضائل خود می شمارد. و در میان 23 خصلتی که از فضائل خود بر ابوبکر احتجاج می کند، این کار را فضیلت خاصی به حساب می آورد. و این خود دلیل است بر این که این امر نظیر امر امتحانی بوده است و سری بوده است میان او و رسول خدا که احدی غیر از وی از آن آگاهی نداشت. اگر امر حقیقی بود و امیرالمؤمنین علیه السلام برای کشتن او رفته بود و او بالای نخله رفته و چنین کرده بود و حضرت هم چنین جوابی برای پیامبر آورده بود، این که منقبتی نیست، فضیلتی محسوب نمی شود. امیرالمؤمنین می خواهد به ابوبکر بفهماند و او هم تصدیق کرد که این مطلب رمزی بود میان او و پیغمبر که هیچ کس از آن اطلاع نداشت و این رمز را حتما باید کسی داشته باشد که عالم به غیب باشد و الا این مأموریت را به این قسم نمی تواند انجام دهد و غیر از او کسی عالم به غیب نبود و بر ماریه و ابراهیم و مابور و بر اسمت آنها و بر حقیقت تهمتی که عایشه زده کسی آگاه نبود و این اینکه مطلب برای رسول خدا منکشف بود برای او هم روشن بود. این فضیلت اختصاص به وی دارد و غیر از او کسی دارای این علم نبود و لذا حضرت این قضیه را به عنوان احتجاج و استشهاد از جمله 23 منقبت برای خود علیه ابوبکر ذکر می کند و این خود دلیل بر این است که این امر و طلب رسول خدا امر مصلحتی بوده و مصلحت در نفس امر بوده است به همین قسمی که عرض شد و این امر را نظیر اوامر امتحانیه گفتیم، نه از اوامر امتحانیه، به علت آن که منظور رسول خدا امتحان امیرالمؤمنین علیهم السلام نبوده، بلکه منظور کشف قضیه برای سائرین بوده است، ولیکن از این جهت که با اوامر امتحانیه در این که مراد اتیان مأمورون به در خارج نبوده است اشتراک دارد. پس به حمد الله نه اشکال فقهی باقی میماند و نه اشکال کلامی، بلکه هر دو مسئله روشن است. و واقعاً باید فکر و تأمل نمود، اگر کسی مثلاً خدای ناکرده به فرزند و یا عیال شما نسبت ناروایی بدهد و شما بخواهید در خارج مسئله و حقیقت امر را روشن کنید، از این روش بهتر می توانید انجام دهید؟ ابداً امکان ندارد. به طوری که تمام مستشرقین، یهود، نصارا، مجوس، منافقین و غیرهم سر جای خود بنشینند و سربلند از عهده بیرون بیایید. غیر از این قضیه خارجی می توانید کار دیگری انجام دهید؟ محال است. و حقاً این مطلب از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و بزرگواری های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. اینک باز می‌گردیم به آن قضیه‌ای که در آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند برو آن مردی را که در پشت مسجد است به قتل برسان. و حضرت از مسجد بیرون آمدند و دیدن آن شخص رفته است، در حالی که قبلاً به عمر امر کرده بودند. او گفت چگونه کسی را که مشغول خواندن نماز است بکشم؟ به ابوبکر فرمان دادند. عرض کرد یا رسول الله، او در حال نماز است، من چطور او را بکشم؟ سپس به امیرالمؤمنین علیه السلام امر فرمودند، عرضه داشت آن شخص رفته است. همانطور که عرض شد او شخصی به نام هرقوس بن زهیر ذوالخویصره بود و رسول خدا درباره او فرمود اگر این کشته شده بود فتنه برداشته شده و دیگر در اسلام فتنه‌ای وجود نداشت، زیرا این مرد منشأ تمام اختلافات و فتنه هاست و او همان کسی بود که در جنگ نهروان کشته شد. در اینجا هم دو اشکال وجود دارد، یک اشکال فقهی و یک اشکال کلامی. اما اشکال فقهی این است که رسول خدا به چه مجوزی میگوید برو آن مرد را بکش؟ کسی که هنوز جنایتی مرتکب نشده و در پشت مسجد مشغول نماز است، نه خونی ریخته است که به جهت قصاص خون او را بریزند و نه مرتد شده و از اسلام برگشته است. این دستور پیغمبر به قتل او بر چه اساس است؟ مثل اینکه به خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند و گفتند ابن ملجم را بکش. یا خود ابن ملجم گفت یا امیرالمؤمنین، اگر من قاتل تو هستم خودت مرا بکش. حضرت فرمود من چگونه کسی را که جنایتی نکرده است بکشم؟ اعقتل قاتلی؟ آیا من قاتل خودم را بکشم؟ پس رسول خدا به چه دلیل و مجوز شرعی فرمود ای علی او را بکش؟ یا عمر و ابوبکر را امر به قتل او نمودند؟ و علاوه این که فتک و ترور در اسلام حرام است، اگر کسی را که در حال نماز می باشد بکشند فتک محسوب می شود، در حالی که رسول خدا فرمود الاسلام و قید الفتک، اسلام فتک را زنجیر کرده است، کسی را به نحو فتک نمی شود کشت. و اما اشکال کلامی این است که رسول خدا که عالم به غیب است و پشت دیوار مسجد را می بیند، چگونه شمشیر به دست این افراد می دهد و امر به کشتن او می نماید؟ اگر این شخص کشته بشود که دیگر وجود ندارد، او دیگر زنده نیست، فسادی از او در خارج متحقق نمی شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید تمام فسادها از این مرد مترشح می شود. سپس می گوید او را بکش. اگر او کشته شود پس چه کسی این فسادها را طبق این خبر انجام بدهد؟ اگر علم رسول خدا صحیح است و او واقعا زنده میماند و در جنگ نهروان کشته می شود، به قتل رسیدن او الان پشت مسجد محال خواهد بود. و اگر در این زمان کشته شود، دیگر کسی وجود ندارد تا فساد انجام بدهد. و اما جواب از اشکال فقهی، این همان جوابی است که در مورد ماریه بیان کردیم، که امر رسول خدا به ابوبکر و عمر و امیرالمؤمنین علیه السلام نظیر اوامر امتحانی بود، نه امر واقعی. پیغمبر نمی‌خواهد او را واقعاً فتح کند. تمام آن جریانات و فتنه‌هایی که ذوالخویصره انجام می‌دهد تا بالاخره به جنگ نهروان منتهی می‌شود، همه در مرآ و منظر رسول خداست، همه در مقابل پیغمبر است و پیغمبر تمام این کارها را مشاهده می‌کند. بنابراین پیغمبر واقعا امیرالمؤمنین علیه السلام و شیخین را امر به کشتن او نکرده است و مطلوب پیغمبر تحقق مأمورم به و واقع شدنش در خارج نبوده، بلکه مصلحت در نفس امر است. پیغمبر با این امر می‌خواهد نشان بدهد که عمر و ابوبکر دو مرد متمرد و متجاوز و اهل سلیقه و ذوق و اجتهاد در مقابل نس بوده اند و امیرالمؤمنین علیه السلام مرد مطیع و تابع نس می باشد. پیغمبر می گوید شمشیر بردار و برو او را بکش. ابوبکر آمد و گفت یا رسول الله نماز می خواند، من مرد نماز خان را بکشم؟ او امر پیغمبر را زمین گذاشت. بازگشت این قضیه به آن است که او امر آن حضرت را اجرا می کند تا جایی که به نماز منتهی شود. اما وقتی ببیند نماز در خارج هست، دیگر این امر برای او قابل اجرا نیست. یعنی نماز ظاهری آن مرد از امر پیغمبر در نزد او ارزشمندتر است، در حالتی که نفس این نماز به دستور پیغمبر است. پیغمبر که به ابوبکر میگوید برو او را بکش، یعنی من میگویم او را بکش. من میگویم آن نماز دیگر ارزش ندارد. تو مرا و حکم مرا و حکم خدا را رها کرده به نماز ظاهری او توجه می نمایی. و همین عمل را هم عمر انجام داد. هم ابوبکر و هم عمر، ایشان به این امور ظاهری چنگ زده و استمساک کرده و حقیقت و خود رسول الله را کنار گذاشته بودند. کما اینکه در تمام مهالکی که می‌بینیم در زمان رسول خدا تا هنگام رحلت به وقوع پیوست، عمر از خود اظهار سلیقه نموده کلام رسول خدا را نفی می‌نمود و در آن واقعه آخر عمر آن حضرت که رسول خدا فرمود کاغذ و قلم بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید، عمر اظهار عقیده کرده و گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما کافی است. و این بدعت شوم نه تنها موجب بدبختی و انحراف گذشتگان گردید، بلکه همچنان دامنگیر اعقاب آنها بوده و خواهد بود. تشیع از زمان فلان گروه یا فلان پادشاه یا حتی از زمان رحلت پیغمبر به وجود نیامد، بلکه در زمان خود رسول الله بود. تشیع یعنی عمل به نس و رفض آراء شخصیه و رفض اجتهاد در مقابل نس. و در مقابل شیعه گروهی دیگر وجود داشت که در مقابل امر رسول خدا اجتهاد و اظهار عقیده می کردند. این اجتهاد در مقابل نص است و این دو طیف در زمان رسول خدا و پس از آن همچنان در مقابل هم قرار داشتند. خلفا و سلاطین هم به واسطه ضدیت با شیعه گروه مخالف را تقویت و تأیید نموده و شیعه را در اقلیت انداختند و به انواع بلایا از قتل و تبعید و اسارت و حبس و تعذیب و غارت و هتک ناموس و غیره آنها را مستأصل نمودند و اکثریت خارجی با مخالفین قرار گرفت و الا اکثریت واقعی و حقیقی همان مکتب رسول خداست. اطیع الله و اطیع الرسول فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. نتیجه بحث این که رسول خدا با این قضیه و امر امتحانی خود تمرد آن دو نفر از دستور و مطابقت امیرالمؤمنین علیه السلام را به مردم نشان داد. بنابراین نه اشکال فقهی مترتب و نه رسول خدا دستور فتک داده است. در خارج هم فتکی انجام نگرفته است. خون مسلمانی هم بدون جرم ظاهری ریخته نشده است. رسول خدا امر به قتل کرد ولی می داند این قتل واقع نمی شود. همینطور در داستان حضرت ابراهیم پروردگار امر به ذبح حضرت اسماعیل فرمود، در حالی که می دانست ذبحی واقع نمی شود زیرا بعدن آن را نسخ کرد. پس مصلحت در چه بود؟ در نفس امر بود، نه در مأمورم به. و اما جواب از اشکال کلامی آن هم واضح است، زیرا پیغمبر اگر فرموده بود او را بکش و مقصودش کشته شدن او در خارج بود، این با حیات او و ادامه زندگیش تا وقت بروز وقعه نهروان منافات داشت. اما اگر مقتولیت او مطلوب نباشد و این امر را به جهت مصلحتی بفرماید، چه منافاتی بین امر به قتل و بین حیات و تبعات آن وجود دارد؟ این اخبار پیغمبر با انشاء آن حضرت در یک زاویه است و تنافی و تضادی بین این دو نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 100% مأمور به امر پروردگار و عبد ذلیل او از نقطه نظر اجرای اوامر اوست و از خود دخالتی و تصرفی نمی کند. ولایت رسول خدا و اجرای امر او نسبت به مردم عین امر پروردگار است بدون هیچ کم و زیاد. در جنگ احد طبق بعضی از روایات پیشانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکست. شکستن پیشانی خیلی مهم نبود، بلکه شکستن دو گونه ی آن حضرت مهم بود. گونه عبارت است از استخوانی که روی صورت برآمده است. این دو استخوان شکست. ابن قمیعه با شمشیر به کلاه خود پیغمبر زد و حلقه های کلاه خود به گونه آن حضرت فرو رفت و دو استخوان صورت پیغمبر را شکست و حتی دندان پیغمبر هم از همانجا که زخم بر گونه وارد شد شکسته شد. آن زخم به اندازه ای اساسی بود که به فک سرایت کرد و دندان رباعی زیرین پیغمبر از آنجا کنده شد و دانه های حلقه های خود در استخوان فرو رفته و بیرون نمی آمد و خون از گونه های آن حضرت جاری بود و هرچه سعی کردند که این حلقه ها و دانه های خود را بیرون بکشند نمی توانستند، چون بین استخوان گیر کرده بود. خوب به این مسئله توجه کنید. پیغمبر هنگامی که این منظره را دید طبق این روایت فرمود کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم. ابن ابوالحدید از واقدی نقل کرده که گفته است آن کسی که پیشانی رسول الله را شکافت ابن شهاب بود و آن کس که باطن دندان رباعی پیغمبر را پاره کرد و خون از لبهای پیامبر جاری ساخت عتبت ابن ابی وقاص بود و آن کس که دو برآمدگی گونه های پیغمبر را شکست تا حلقه های کلاه خود در آن فرو رفت ابن قمیعه بود. به طوری خون از شکستگی پیشانی حضرت جاری شد که محاسن ایشان را آغشته نمود و سالم غلام ابو حذیفه خون را از چهره او می شست و رسول الله می فرمود كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله تعالى. چگونه ممکن است سعادتمند شوند قومی که این گونه با پیغمبرشان رفتار می کنند در حالتی که او آنها را به خدا می خواند؟ در این هنگام این آیه نازل شد: لیس لک من الامر شیئان او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. تو به هیچ وجه صاحب اختیار آنها نیستی، خداست که اگر بخواهد از آنان می گذرد و اگر بخواهد عذاب می کند، زیرا که ایشان ظالمانند. پیغمبر از باب تعجب می گوید: کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم. خداوند فوراً پیغمبر را مورد مؤاخذه قرار می دهد که امر به دست تو نیست، بلکه به اختیار پروردگار است. در اینجاست که عظمت ذات اقدس احدیت هرچه بیشتر نمودار می شود و مقام عزتش ظاهر گردیده، حتی یک خواهش پیغمبر را هم می گیرد. من خدا هستم، اگر بخواهم می توانم هدایت کنم. به عنوان کیفه هم نگو چگونه به فلاح می رسند قومی که با پیامبرشان این چنین رفتار می کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.